مهمه، ولی من اگه یه ذره بالاتر ببینیم، ما اگر کشور رو از بعد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ببینیم، ما تو 100 سال گذشته یک تغییر رویکردی داریم. ما از یک جامعه پیرو داریم تبدیل میشیم به یک جامعه پیشرو. تو جامعه پیرو این هستش که شما باید منتظر باشی بیاد یه عده براتون یه کاری انجام بدن، منتظر خروجی های علم و فناوری و دانشگاه های خارج باشید که چه صنعتی توسعه پیدا میکنه شما اون صنعت رو بیارید. ما الان به خاطر شرایطی که در این مباحث داریم، داریم در بعضی جاها به سمت پیشروی میریم. مثلا توسعه کشور توی نانو تکنولوژی، توی بایو تکنولوژی، توی هوافضا شما رو به اون سمت میبره و ذات مردم ایران هم بحثای نوآوری و فناوری هست که ما نوآوری و خلاقیت ها رو در بحث اجتماعی میبینیم. تو هر موضوع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به وجود میاد، شما خلاقیت ها رو میبینید. ولی سیستم دانشگاهی ما متناسب با این موضوع نیست. قطعا الان اشکال این هست که یک برنامه منسجم برای این حوزه وجود نداره، داره تلاش های میشه. در همین هفته پیش در ستاد نقش جامعه علمی کشور ما بحث اشتغال دانش آموختگان در حضور آقای دکتر غلامی، دکتر ستاری و نمایندگان دستگاه ها داشتیم که اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها رو به عنوان یک مشکل پیچیده و عمده چگونه حل بشه و داره روش فکر میشه و داره برنامه‌ریزی میشه، ولی این برنامه هنوز جای کار داره و قطعاً باید مسئول زیرب در ستاد وزارت خونه و از همه مهمتر خود دانشگاه و شاید از اونها مهمتر خود اساتید به این حوزه کمک کنن. و تو این دوره گذاری که ما الان کشور قرار گرفته، بحث اقتصاد دانش بنیان از یک طرف مطرح شده، بحث‌های فرهنگی ما، بحث استقلال سیاسی فرهنگی، همه اینها ما یک توی دوره گذاری هستیم که متناسب با اون باید بریم جلو. لذا من احساسم اینه که ما هم در بازنگری نیاز به رشته های جدید داریم. ببینید حتما با موضوعی به نام بلاکچین شنیدید. بلاکچین دنیا رو داره تغییر میده. فقط هم چالا بلاکچین هم خیلی ها فهم کنن فقط حوزه مالیه. حوزه مالی نیست. همه حوزه ها هستش. زیرساختیه که دنیا رو تکون میده. ولی
یه توضیح میفهمید چون چه نمیدگاه ممکنه؟
بله، بحث بلاکچین یه بحث زیرساختاری آیتی هستش که در تعاملات ارتباطی که تو این حوزه هستش با یک رویکرد وریفیکیشنی در تعامل هستش. در حقیقت هر نقطه‌ای به نقطه دیگر یک اعتمادی میکنه و تبادل دیتایی داره. این تبادل دیتا تو یک شرایط بسیار به اصطلاح یعنی کانفیگوریشنش چه کانفیگوریشن جدیدی هست و متناسب با اون زنجیره علمی و فناوریش هم یک زنجیره جدیده. حتی مثلا ما در این حوزه یک سری زبانهای شاید شنونده محترم و شما حتما زبان جاوا رو شنیدید در بحث کامپیوتری، ولی ما الان زبانی داریم به نام اسکالا یا زبانی داریم به نام راست، ولی دانشگاه‌های ما هنوز همسان با اون نیستن. علی‌رغم این که مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه شریف دارن میرن جلو، ولی وقتی میریم صحبت میکنیم ما اساتید کمی داریم که اسکالا رو بلد باشن که حالا بخوام به دانشجویان این کارو آموزش بدن. لذا حتما اساتید تو رشته‌های خودشون میبینن. اگه بریم تو رشته جغرافیا، بحث ریموت سنسینگ و تکنولوژی‌های جدید و بحث مپینگ جدیدی که دیجیتال مپینگ هستش موضوعات جدیدی هست و متاسفانه ما تو دانشگاهامون میبینیم که اساتید با یک به اصطلاح زمان قابل توجه به نسبت به تکنولوژی رو دارن دانش رو تدریس میکنن و اون دانشجو میگه من عملا در دانشگاه چیز جدیدی رو متناسب با
نیاز
جامعه نیم، چون فناوری های تک لایف تایمشون اومده پایین، دوره عمرشون اومده. ما تو آیتی بین 3 ماه تا 6 ماه هست. تو موضوع های دیگه فرض کنید شاید توی صنعت نفت تو موضوع مهمش یه تکنولوژی بخواد به بازار برسه 20 سال طول میشه، تو دارو 8 سال 9 سال 10 سال هست که این هم داره باز میاد پایین چون زنجیره خدمات و تکنولوژی و نوآوری که تو این حوزه هست زیاده. لذا ما قطعا در آمایش و بازنگریش به رشته های جدید نیاز داریم. الان کی متولد این رشته‌های جدیده؟ من خودم بارها با دوستانی که در وزارت علوم بودن صحبت کردیم که برید سمت رشته‌های جدید. ما خیلی رشته‌های موجود در دنیا رو هم نداریم، یعنی الان فرض کنید تو رشته‌های اقتصادی موضوع مهمی به نام تأمین مالی و ونچر کپیتاله. ما الان چند تا دانشگاهمون تو ونچر کپیتال و سرمایه‌گذاری جسورانه در سطح بین‌المللی دارن تدریس میکنن که یکی از ضروریات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هست. لذا رشته‌های جدید واقعا باید بهش دقت شه. تو بازنگری رشته‌ها، ببینید هفته پیش دانشگاه شریف منو دعوت کردن، من برای دانشجوی رشته سیاست‌گذاری علم و فناوری، چون خودم فارغ التحصیل سیاست‌گذاری علم و فناوری هستم، صحبت کنم. ولی رفتم تو جلسه، حقیقتا دانشگاه شریف بود، ولی تعجب کردم دانشجوی 24 ساله داره رشته سیاست‌گذاری علم و فناوری میخونه. بهشون همونجا گفتم، گفتم کی شما رو هدایت کرده بیاین تو این رشته بشینید؟ کسی باید بیاد تو این رشته بشینه که حداقل حالا خیلی هم باهوش باشه 5 سال سابقه کار داشته باشه، 10 سال سابقه کار داشته باشه. شما فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته سیاست‌گذاری علم و فناوری میشید، ولی منی که الان یه عضو کوچیکی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هستم شما رو قطعا به کار نمیگیرم، چون ما هیچ تجربه‌ای ندارید. رشته مدیریت فناوری همینطور. و من حقیقتا خیلی از رشته‌ها احساس میکنم پیش نیازها رو دانشگاه‌ها به خاطر مسائل مالی دارن زیر پا میذارن، پیش نیازها رو رعایت نمی‌کنن.
خب آموزش عالی دولتی که فرض میشه که انقدر درآمدزا نباید باشه برای مثلا دانشگاه تهران یا شریف یا شهید بهشتی اینها، بس میگم
قاعدتا بعد این باشه، ولی به هر حال یک، شاید به عبارت یک آتش توسعه رشته‌ای هم کاذب وجود داره در رقابت با دانشگاه آزاد. متأسفانه یه سری رقابت‌های نگم ناسالم، بگم خلاصه غیر مفید الان وجود داره. یعنی الان حتما خود بزرگواران، سرکار خانه و بزرگواران دانشگاه شهید بهشتی و تهران هم یک نگاه بکنن به رشته‌ها، ببینن چه رشته‌ای باید حذف بشه، چه رشته‌ای باید بازنگری بشه برای فیلتر گذاشتن ورودش. لذا بحث بازنگری رشته‌ها بسیار جدیه. امروز دیره آقای دکتر، امروز دیره. و یکی دیگه، ما مشکل فرهنگی داریم. روز اولی که هممون کلاس اول دبستان بوده، بابا آب داد با من داد، هممون متوقعیم. یعنی دانشجوی دولتی وارد دانشگاه میشه میگه سلف من کجاست، نهار من کجاست، استاد چرا مثلا خوب درس نمیده، یا مثلا یه سری نیازهایی که برای دانشگاه آزاد البته برعکسه، چون اونجا پول میدن بیشتر وقت میذارن به کارم میکنن. لذا این توقعی که ما از لحاظ فرهنگی نسبت به هر مجموعه که باش تعامل داریم توقعی هستش که نهایتا یک دانشجوی فارغ التحصیل ما یک آدم کارآفرین نمیاد، چون باز میاد بیرون منتظر یه جا بره استخدام بشه، دنبال این نیستش که بره یک فرایند کارآفرینی که حالا آقای دکتر اشاره کردن نسل سوم دانشگاه ها دانشگاه کارآفرینه، دانشگاه هایی که بتونن از مسیر کارآفرینی و گرانت هایی که میگیرن توسعه کار بدن و آموزش رو توسعه بدن. لذا به نظر من این یک موضوع جدیه که باید بهش نگاه بشه.
من اینجوری حس کردم از فرمایش شما که در عملاً شما یه جوری طرفدار بیشتر، حالا نگم طرفدار، ولی یه تمایلی توی صحبتتون دیدم که در واقع خصوصی سازش عالی رو یه جوری شما طرفدارش هستید.
نه من طرفدار خوب، من نتیجه گرایی، من میگم ما باید به سمت نتیجه گرایی.
چون که گفتید دانشگاه آزاد چون پول میدن،
بله دانشگاه آزاد اون یعنی شما رفتارهای دانشجو رو در دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی برکنید رفتار متفاوتیه.
درست.
یعنی در دانشگاهی که یک دم میاد از روز اول متوقعه که ببینه، چون احساس میکنه مثلا شاگرد ممتازی بوده، این قبول شده بشه، توجه خاصی بشه از یه بودی. در دانشگاه آزاد اونی که چون پول میده میاد اونجا وقت بیشتری میذاره، یعنی این نیست که مال دانشگاه آزاد دانشگاه خوبی نباشن، چون اون خودش داره هزینه میکنه، تلاش میکنه که روند بیشتری رو بره جلو. البته از اون ورم یک نگاه بنگاهی هم در دانشگاه خصوصی به وجود اومده که به رشته ها به عنوان یک کار درآمدزا دارن نگاه میکنن. لذا من عرضم اینه که آسیب شناسی فرهنگی رو داشته باشیم و بریم به سمت دانشگاه های کارآفرین. یعنی دانشگاه های ما الان در رابطه با بحث دانشگاه دولتیمون، چون یه بودجه مصوب دارن. بحث ارتباط دانشگاه سند دولت، چون من خودم عضو انجمن ارتباط دانشگاه سند دولت هم هستم، ما الان این بحث هم در دانشگاه ها آنچنان شکل نگرفته، چون احساس نیاز دانشگاه های ما به رفتن به این سمت و اینکه صنعت رو تحویل بگیرن و اینکه صنعت بیاد دانشگاه رو قبول بکنه، به اون روند ما نرفتیم. خود به خود اون فضای کاربردی رو ما داریم ازش دور میشیم و باید به این سمت بریم. عرض من خصوصی نبود، نتیجه گرایی و خروجی داشتن این مسیر و اینکه ما رنکینگ دانشگاهمون رو و اعتبار سنجی دانشگاهمون رو به سمت میبریم که تحصیلاشون چه اثرگذاری اجتماعی، ملی، کارآفرینی و اقتصادی رو دارن، مثل همون سرکار خانم که آقای دکتر فهمید
لیلا
عراقیان، که خب باعث افتخار هست و اون هم به خاطر رویکردی بوده که حالا یا آقای دکتر و اساتید به ایشون دادن که رویکرد بین‌المللی رو داشته و تونسته از ابتدا بره به این سمت. و امروز چون کشور ما ناچار به سمت صادرات بره، قطعا رشته های ما باید نگاه بین‌المللی داشته باشن تا نگاه فقط داخلی.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، شما در جریان بس فکر کنم قرار گرفتید، اگر سرکارم نظرتون رو بفرمایید که دیدگاه شما برای بازنگری و آمایش دروس و رشته ها چگونه هست، ممنون میشم.
عرضم به حضور شما این که مسئله بازنگری رشته های درسی کاری نیستش که هر جایی بتونه، هر مؤسسه‌ای بتونه انجام بده یا هر دانشگاهی. دانشگاه‌های خاصی رو میخواد، تیم‌های علمی مشخصی رو میخواد برای این کار که توانمند باشن. و بعدم اینه که اگر که ما بازنگری، خب بالطبع هر برنامه درسی یه دوری تایمش تمام میشه، یه دوری دیگه کارایی نداره. ولی از یه طرف هم یه نگاهی تو اساتید دانشگاه هست و اون اینه که یک رشته باید بنیان علمی خودش رو حفظ بکنه، برای همین هم یک کمی مقابله میشه با رشته های کاربردی در سطح دانشگاه ها. از طرف یه موزل دیگه هم توی دانشگاه هست، میدید الان ما خیلی از رشته ها بازنگری شد دیگه، در همین دوره اخیر بازنگری شد و الان برنامه های دانشگاه جدیده. ولی
این زمانش که گفتید در همین دوره اخیر،
یعنی که سال 97 آقای دکتر رضوانی هم بودن با ما تو جلسه، اکثر برنامه
یعنی سال 97 با برنامه های بازنگری شده.
بله، داره بیشتر برنامه ها بازنگری شد، ولی چرا حاصلی نداره؟ باز هم همون هست. شاید یه مقدار به هیته گسترش برگرده که حالا گسترش بی‌رویه شده روی رشته ها، بنابراین فارغ التحصیل تعدادشون خیلی زیاده. یه حالت هم که میتونه به این موضوع برگرده که به اصطلاح یک رشته ای که تعریف میشه در دانشگاه ها، دیگه دانشگاه ها مفهوم دیگه دولتی خصوصی از دست دادن. یعنی شما حساب کن در دانشگاه تهران شهید بشی، کنار دانشجویی که با رتبه بالا اومده دانشجو میاد تحت عنوان پردیس نشستن، اینا توی یه دونه کلاس کنار هم نشستن، اصلا ناخودآگاه مسئله آموزش رو تضعیف میکنن. یعنی اون آموزش پیشرفت رو نداره. بعد یک فرهنگی توی دانشگاه حاکم شده به خاطر این دانشجوهایی که میان، که خب یه مقدار دانشجوهای روزانه هم تحت تأثیر قرار داده. برای همین علی رغم اینی که خب دانشگاه نیاز داره به خاطر مشکل مالیش، نیاز داره که دانشجوی پردیس بگیره، خب از اون برم این دانشجو، این دو تا دانشجو هر دو کنار هم درس بخونن با پتانسیل فارغ التحصیل بشن، ولی چنین اتفاقی در عمل نمیفته. بعدم تنها چیزی که ما به عنوان کنترل کیفیت برای دانشجوهای دکترا داریم، تنها دو تا مقاله‌ایه که مثلا قراره که چاپ بکنن یا پذیرش بگیرن، که اون هم دیگه شما خودتون بهتر از من میدونید که وضعیت نشریات و وضعیت چاپ مقاله و اینی که کسانی که دستن در کار هستن برای چاپ مقاله و کار میکنن بهش ترتیبه. یعنی به خاطر اینی که یک مشکل کلی وجود داره در نظام،
یه زنجیره غیر مفید رو در واقع ایجاد کردیم.
علی رغم اینی که اونهایی که تو برنامه ریزی کار میکنن خیلی تلاش میکنن برنامه ها رو، سعی میکنن که برنامه ها بر اساس نیازهای روز باشه، ولی علی رغم این اون نتیجه ای رو که باید داشته باشه نداره. حالا یه موضوعی که هست، اون اینی که این وزارت علوم تصمیم گرفته که برنامه ریزی رو به دانشگاه ها واگذار کنه، برنامه ریزی درسی و بازنگری رو به دانشگاه ها واگذار کنه. خب اینم اقدام خوبی هست، این که این تصمیم رو گرفته، حداقل یه دانشگاه بر اساس وضعیت مملکت یا وضعیت جاری میاد برنامه هایی رو تدوین میکنه. ولی باز یه مسئله دیگه هم وجود داره در دانشگاه و اونه که اساتید دانشگاه، تصور من اینه که حالا شاید هم غلط باشه، این که خیلی درگیر مشکلاتی که تو جامعه هست نیستن، بیشتر درگیر مشکلات توی دانشگاه هستن. یه بنیان براشون اینه که خب بنیان علم حفظ بشه، که خب این باید حفظ بشه. دوم اینه که اگر مثلا شما بخواید یه گرایش، به طور مثال در جغرافیا مثال میزنم، رشته خودمون رو مثال میزنم، در علوم جغرافیایی و مثلا علوم مهندسی میان رشته تعریف کنید، به شدت هم از اون طرف باهاش مقابله میشه هم از این طرف. اصلا عملا تعریف میان رشته که الان نظام آموزش در دنیا به سمت میان رشته هست دیگه، این عملا انجام نمیشه توی وضعیت دانشگاه. برای همینم مشکل فقط این نیست که بیای شما مثلا بازنگری کنی، بازنگری هم حالا انجام بدید، خوبه انجام بدید. من سالهاست عمرم رو تو کار بازنگری رشته ها گذاشتم و تدوین رشته ها و سرپرست ها گذاشتم، ولی کن اون خروجی که انسان انتظار داره که دانشگاه ها از این داشته باشن رو ندارن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ضمن اینکه حالا من نکته‌ای که به نظر خودم الان میرسه که این نوآوری که چون آقای دکتر امینی خیلی این نوآوری که مد نظر هست در دنیا انقدر بهش توجه میشه، مسئله اینویشن، این هم اگر بخواد از طرف حالا یک گروه آموزشی یا یک استاد پیشنهاد بشه، معمولا جوابای اولیه نه، در واقع این با این جواب مواجه میشه که خب مطابق آیین‌نامه نیست، مطابق بخشنامه نیست، باید بره مجوزش بیاد و از این نوع اصلا چیز هست. این سیستم خیلی میتونم بگم که سرسختی نشون میده به لحاظ دیوان سالاری موجود، و فکر کنم همین رو بعد از آقای دکتر رضوانی بپرسیم به عنوان متعمر درجه یک، که آقای دکتر رضوانی شما به نظرتون چرا اینجوری، چرا انقدر این سیستم سخته؟ خان دکتر میفرمان که ما هر چقدر بازنگری میکنیم باز دوباره به نظر میاد فایده نداره. البته شوخی کردم آقای دکتر.
خواهش میکنم. حالا قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، من یه اشاره بکنم که در سه سالی که به اتفاق خانم دکتر عضو همین کارگروه های برنامه ریزی هستیم، خب فرایند گسترش آموزش عالی در مجموعه دانشگاه آزاد هم از همین مسیر صورت میگیره. یعنی ما هم در کارگروه هایی که هست از اساتید دانشگاه آزاد عضو هستن، و هم هر گونه گسترش آموزش عالی در دانشگاه آزاد با همین مجوز کمیته های برنامه‌ریزی و گسترش صورت گرفته در دو سه سال اخیر. حالا قبل داستان متفاوتی داشته. همونطور که اشاره شد، برنامه درسی همه بازنگری شده. یعنی ما الان برنامه‌ای نداریم که عمرش بیش از 5 سال باشه که در این بازنگری خب یه سری رشته‌ها حذف شده و مسلماً رشته‌های جدیدی ایجاد شده. بعضن
بعضی هم ادغام شدن با هم دیگه.
بله، ادغام شده، اصلاح عنوان بوده یا همون برنامه موجود هم به هر حال بازنگری شده و این فرایند به هر حال وجود داره. حالا برای اینکه این فرایند تدوین برنامه‌ها و بازنگری به نحو احسن صورت بگیره، چون هم یه طرف قضیه در واقع تحولات علمی هست در دنیا که معمولا در تدوین و بازنگری سعی بر این میشه که تجارب کشورهای جهان، دانشگاه‌های معتبر جهان در نظر گرفته بشه. این نکته مهمی هست. البته خب باید متناسب با شرایط جامعه و نیازهای جامعه ما این برنامه درسی در واقع به نوعی بومی سازی صورت بگیره. حالا این تو این فرایند من نظرم اینه که ما ارتباطمون با جامعه، با نهادها و سازمانها که در واقع مشتریان آموزش عالی هستن و مصرف کننده هستن، ارتباطمون کمه. اگر ما بتونیم تو این فرایند تدوین و بازنگری مشارکتی تر عمل بکنیم، در واقع امکان مشارکت بخش‌های عمومی، خصوصی، غیر دولتی هم در فرایند بهتر و تقویت بشه، مسلما میتوانیم برنامه بهتری رو در واقع تدوین بکنیم و بازنگری بکنیم. تو همین رابطه حالا چون گفتیم که من بیشتر به سه تا ذل اعتقاد داشتم، این که یکی محتوای برنامه‌های درسی هست، یکی در واقع گسترش هست که چقدر گسترش ما ضابطه‌مند هست با اون ضوابط و معیارها منطبق هست، یکم به هر حال کیفیت اجرا هست، کیفیت اجرای برنامه‌های آموزش عالی، که در این رابطه خب مستثرید که الان تعداد دانشگاه کشور خیلی زیاد هست. ما خب مجموعه مختلف دانشگاهی داریم، دانشگاهی که زیر نظر وزارت علوم هستن، وزارت بهداشت هستن، دانشگاه جامعه علمی کاربردی داریم، دانشگاه فنی حرفه‌ای داریم، دانشگاه غیر انتفاعی داریم، که آمار تعداد دانشگاه ما خیلی زیاد هست و حتی بیشتر از تعداد دانشگاهی مثل چین هست. که خود
منظور از دانشگاه یعنی واحدهای آموزش عالی.
بله، حالا به معنای عام بیشتر مد نظرمون هست. خود همین تعداد واحدهای آموزش عالی وقتی تعداد زیاد است، کاراییشون کم میشه. شما تو بحث تخصیص منابع و اعتبارات باعث هدر رفت منابع میشه، کارایی رو کم میکنه و خود همین روی کیفیت آموزش عالی اثر منفی میذاره. که حالا اقداماتی در وزارت علوم در انجام هست که یه مقدار این مرکزتر بشه و یه مقدار سطح‌بندی سو بگیره، دانشگاهی در واقع نمیخوان حذف کنن ولی میخواد دانشگاه کوچک بیاد ذیل دانشگاه بزرگتر قرار بگیره، هزینه ها کاهش کنه و برنامه ریزی در واقع بهتر و مؤثرتری در واقع بگیره.
جناب دکتر، همین فرمایش که شما که جامع هست این نگاه کمیته برنامه ریزی و کارگروه در واقع برنامه‌ریزی گسترش، آقای دکتر شریعتی نیاسر سال گذشته یا مثلا در حدود شاید 10 ماه قبل یک مصاحبه داشتم و گفتن که مثلا در مورد دانشگاه آزاد ما یه سری از مثلا کدرشته، چون تو دانشگاه آزاد کدرشته میگن، مثلا ما بهشون گفتیم که اینا دیگه دانشجو نگیرن، ولی اینا باز بعضی از این واحدها با به اصطلاح لابی هایی که میکنن، حالا منطقی و سیاسی و غیره، و همچنان میگه ایشون گله کرده بود که همچنان ادامه بره. الان وزارت علوم اون چیز رو به اصطلاح اون اتوریته رو اقتدار رو پیدا کرده که دیگه وقتی میگه مطمئن باشه که این داره اجرا میشه.
تو چند سال اخیر شرایط بهتر شده. حالا اون کدرشا مربوط به قبل بوده، ولی من میتونم بگم تو سال اخیر رشته هایی که در دانشگاه آزاد گسترش بوده از طریق همون کارگروه های برنامه‌ریزی و گسترش وزارت علوم در واقع مجوز گرفتن.
متشکرم.
مشکلی از این نظر.
خیلی متشکرم. خیلی بس جای خوب گرمی رسید، ولی برای این برنامه زمان ما به پایان رسید. من ضمن تشکر از اساتیدی که در این برنامه همراهی کردن، البته قول میدم که این بس در برنامه بعدی ادامه پیدا خواهد کرد. انشاءالله با همین اساتید ما این موضوع رو ادامه میدیم. بنابراین شنوندگان ما میتونن چه این برنامه چه برنامه بعدی را روی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftegu.ir دنبال بکنن. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر امیرینیا، جناب آقای دکتر رضوانی، جناب آقای دکتر فلاحی و سرکار خانم دکتر قهرودی بودیم و من دکتر زاره به اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه با همه شما و خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی تقدیم حضورتون شد در 54 دقیقه گذشته از شبکه رادیویی گفتگو. در واپسین روزها از ماه مبارک رمضان قرار داریم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا به اطلاع می رسانیم مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی می توانند زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و شما بزرگواران. ما چگونه باید در ارتباط با انجام واجب روز عید فطر عمل کنیم؟ به کسی باید فطر بپردازیم؟ به چه مقدار باید فطریه را بپردازیم؟ کی باید فطریه را بدهیم و چه چیزی را باید به عنوان فطریه خودمون باید قرار به صلاح بپردازیم؟ در پاسخ این چهار پرسش اصلی باید عرض بکنم ما باید قبل از نماز عید فطر فطریه من را به دست فقیر و کسی که خرج سالش را ندارد باید بپردازیم. پس زمان پرداخت فطریه تا قبل از نماز عید فطر خواهد بود. به چه کسی باید بپردازیم؟ به فقیر، به فقیر مؤمن. به کی میگن فقیر؟ فقیری که خرج سالش رو نداشته باشه. حالا این خرج سال یه موقع است که اصلا امکان درآمد برای او نیست، شخص افتاده است، بیماری است که هیچ گونه حقوقی و هیچ گونه درآمدی ندارد. به این آدم میگن فقیر. کسی که این چنین باشد این فقیره و باید انسان بهش میتواند فطریه خودش رو بهش به اصطلاح بپردازه. البته خیلی افراد هستن که خرج سالشون رو الان ندارن، ولیکن بر اساس کاری که میکنن در ماه کارمندن و وقتی کار میکنن سر ماه حقوقشون رو میگیرن. این انسان فقیر نیست. فقیر کسی است که خرج سالش رو نداشته باشد و امکان درآمد هم به اصطلاح نداشته باشه. اما اینکه چه چیزی را بدهیم؟ قوت قالب. قوت قالب ما چیست؟ اگر نان قوت قالب ماست، نان. اگر برنج قوت قالب ماست، باید ما برنج باید بدهیم. چه برنجی؟ همون برنجی که ازش استفاده میکنیم. یعنی هم میتوانیم برنج بدیم، هم میتوانیم مبلغ برنج بدهیم. به چه مقدار باید فطریه را پرداخت کرد؟ برای هر کس 3 کیلو قوت قالب. یعنی سرپرست خانواده اگر خودشه، همسرشه و 2 یا 3 فرزندشه، مثلا یه خانواده 5 نفری، باید اینها 15 کیلو باید نان یا رنج و یا خرما اگر قوت قالبشون باشه باید به اصطلاح بپردازن. این 4 پرسش اصلی در بحث فطریه و به اصطلاح پرداخت این فطریه که زکات بدن ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقينا مضاعب و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشیته الهوینا أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی. این افتخار نصیبمون شد که در 12 روز از خرداد 1398 از ساعت 14 با شما همراه باشیم تا بدین لحظه که به ساعت 22:10 شب نزدیک